سخنرانی استاد پناهیان با موضوع احساس نیاز به خدا، قم، هیئت سارالله، حسینیه آیت الله مرعشی، ایام فاطمیه، سال 96. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما اگر به ترتیب نزول آیات قرآن نگاه کنیم، شاید این خبر برای همه اهل عالم به ویژه مؤمنان به قرآن کریم خبر جالبی باشه، اگرچه خبر جدیدی نیست، که خدا در آغاز نزول آیات نورانی خودشون درباره چی با پیامبر سخن گفتن، چه مسئله ای رو مطرح فرمودن. اولین مسئله‌ای که بیان شد چه بود؟ اولین معرفتی که بیان شد خلقت خدا بود. اقرأ بسم ربک الذی خلق. از خلقت انسان و چگونگی خلقت انسان خداوند متعال که قدرت لایتناهی او رو نشون میده سخن گفت. خب اولین مسئله‌ای که مطرح فرمودن پروردگار عالم چی بود؟ نمیدونم این برای شما جذابیت داره یا نه، مهم هست یا نه. شما که از کنار چنین نکته‌ای راحت رد نمیشید. حالا بالاخره یه چیزی رو فرمودن دیگه، نکات فراوان دیگری هم جاهای دیگه فرمودن. بابا شب اول نزول وحی، حکمت بالغه پروردگار عالم آیاتی رو داره نازل میکنه به عقل اول، مخاطبم کم کسی نیست، ختم المرسلین، جلسه مهمیه، تمام خلقت برای این لحظه بوده، همه انبیاء گذشته مقدمه این لحظه بودن. تصور میکنم موضوع مهمیه، اولین موضوع معرفت مهم و مهمتر از اون مسئله مهمیه، اولین مسئلهی که مطرح میشه. شما دیدید یک فیلم سینمایی وقتی شروع میشه یا یک سریال، خب حوادثی رو نشون میده مثلا این آقا با خانومش دارن میرن خرید، فعلا داره معرفت منتقل میکنه، شناخت میده، صحنه ها و آدم ها رو نشون میده، هنوز مسئله یا به تعبیر فیلمنامه نویسا تعلیقی شکل نگرفته. شما چند لحظه اول نگاه میکنی، حالا بعضی ها هستن تو سبک فیلم نامی نویزشون این چند لحظه اول خیلی کوتاهه، بعضی ها نه، یه چند دقیقه بیشتر طول میکشه، بعد یه دفعه یه درگیری نشون میده، از اونجا شما برات آیا مهم خواهد شد که ادامه بدی حل این درگیری رو یا نه، اون دیگه بستگی به ذوق شما و قدرت اون فیلم داره که شما رو بکشه ببره که ببینیم این حل میشه یا نه، یه تعلیقی ایجاد میشه. خب قرآن کریم در آغاز چه مسئله ای رو مطرح میکنه؟ یقینا این مسئله یک مسئله کلیدی است، یقینا این مسئله یک مسئله دائمی است. اینجور نیستش که حالا من اول یه نکته فرعی بگم میگذریم از این بعدن به چیزهای دیگری خواهیم پرداخت. نه، خب معلومه اولین مسئلهی که داره مطرح میشه مسئله ماناست، ماندنیست، مسئله کلیدی هم هست طبیعتا، انگار فلسفه رسالت هم داره ذکر میشه، انگار از آیات دیگر قرآن هم این برداشت میشه که اصلا ما برای چی شما رو داریم میفرستیم الان، این گفتگو برای چیست، انگار هدف هم داره ذکر میشه. خیلی قرآن کریم فرصت فوق‌العاده ایه، یعنی خیلی خدا لطف کردن لب به سخن گشودن و برای ما آن سخنان رو باقی نهادن. و حفظ کردن. انا له لحافظون. خیلی جالبه، یعنی اصلا یک محلی است برای مطالعه که کل عالم هستی، که کل عالم هستی رو شناختن هم خیلی خوبه، در مقابل قرآن هیچی نیست. اینجا سخن مستقیم خود خداست. حالا تو بری کل عالم هستی رو هم ببینی، سخن غیر مستقیم خداست. حالا درست برداشت بکنی یا نه، اینجا سخن خود خداست. اولین مسئله‌ای که مطرح کرده چیه؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. کلا، کلا نشون میده مسئله است، مشکله. مشکل چیه؟ دو وجه داره. ان الانسان لیطغى، انسان طغیان میکند، طغیان بشر. ان رآه استغنا، تا خود را مستغنی میبیند. انگار تو رو فرستادیم مقابل این طغیان بیستی. این تحلیل بنده نیست که این موضوع دفعی عمده بشه، نه، در قرآن کریم جای دیگه خیلی دقیق و به تعبیری با یک بیان علمی این تشریح میشه که ما پیامبران را میفرستیم برای اینکه اینو بگن ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا را بندگی کنید و آن روی سکه خدا را بندگی کنید، اجتناب کنید از طاغوت. طاغوت مسئله ای است که در هدف رسالت انبیا حک شده. اینجا حالا ریشه طاغوت و طغیان هم ذکر میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، کاملا ریشه روانشناختی طغیان ذکر میشه، بیان میشه. خیلی عجیبه، واقعا موضوع فوق‌العاده ایست. عرفا تا آخر تو بند همین کلمه خدا میمونن و سیر میکنن و تو همین دالان میرن جلو. بقیه قصه های زندگی انسان هم همش همینجاست. چند درصد طغیان کرد، چند درصد مستغنی دید خودشو، اینجا مستغنی ندید خودشو، اینجا طغیانش جلوش گرفته شد، همینجور دیگه، همینه. اصلا دیگه تمام شده بود قرآن کریم با همین آیه 6 و 7 تموم شده بود، یعنی معلوم بود دیگه همه چی. توی دانش‌های بشری، دانش تجربی شنیدید دیگه، میگن یه دونه، یعنی یه سلول از شما تمام آدرس ژنتیک کل بدن شما رو داره، شاید از اون بشه کل بدنتون رو ساخت دوباره. مگه میشه قرآن اینجوری نباشه؟ استدلال نمی کنم، ها، تشبیهه، ولی تشبیه خیلی معقولیه. در هر آیش همه آیات هست. یه دفعه به سوره حمد میفرماید ام الکتاب، هر آیه ایش واقعا همه آیات الهی رو انگار داره صدا میزنه. خب، و اینجا اولین موضوعه. این موضوع موضوع کاملا سیاسی است، کاملا عرفانی و فردی است، یه موضوع کاملا معنوی و کاملا مادی است. مثلا همه حرفای خدا معمولا باید همینطور باشه دیگه، و همینطور هم هست. طغیان یه وجه کاملا سیاسی داره، اجتناب از طاغوت، اجتناب از طاغوت کاملا وجه سیاسیش معلومه. به حضرت موسی هم فرمود علی نبی ناب علیه و علیه السلام اذهب الی فرعون، برو به سوی فرعون، انه طغى، او طغیان کرده است. طغیان مسئله پیامبرانه که باید مقابلش بیستن. حالا من درباره طغیان نمیخوام اینجا مزاحم بشم زیاد حرف بزنم فعلا. ما میخواییم درباره ریشه طغیان صحبت کنیم که اون چیه؟ استغناس، حس مستغنی بودن. این حس انسان رو دچار طغیان میکنه. خب، برای اینکه با این بحث ارتباط برقرار کنیم، این احساس استغنا رو، احساس غنی بودن و بی‌نیاز بودن رو به عنوان یک مسئله بزرگ در زندگی خودمان بدانیم، کما اینکه خدا یک مسئله کوچک را در آغاز قرآن مطرح نمی‌کند. یک همی درباره طغیان ما باید با هم دیگه صحبت بکنیم. طغیان چیه؟ طغیان کار فرائنه است؟ طغیان کار جنایتکاران و کسانی است که بر دیگران سلطه پیدا میکنن؟ نه، طغیان تو همه هست. همه بهره ای از طغیان دارن و تمام زندگی انسان در درون، در زندگی فردی اجتناب از همین طغیان درونی است. سرد میشه وجود انسان وقتی طغیان میکنه، سخت میشه روح انسان وقتی طغیان میکنه، تاریک میشه روح انسان وقتی طغیان میکنه. اگه کسی دید قلبش نورانیه، اون نورانیت مال اون لحظه ای که طغیان ندارد. اگه دید کسی نورانی نیست، طغیان کرده است، حالا چه در ناراحتی چه در شادی. بعضی وقتا آدم تو غم طغیان میکنه، گرفتاره، غمگین شده، گرفتاره. یه صاحب نفسی بهش برسه باید بهش بگه چرا طغیان کردی؟ بابا این گرفتاره بیچار، از کجا مستغنی دیده خودشو؟ یه وجه طغیان ممکنه تو گرفتاری بروز کنه. کجا؟ چجوری تو گرفتاری آدم طغیان میکنه؟ اونجایی که تو گرفتاری ناشکر میشه، دعوا میکنه با خدا، طلبکار شده. اینم جلوه از طغیانه. طغیان و فراوان ببینیم در خودمان و آثار شوم آن را ببینیم و ازش متنبه بشویم و فاصله بگیریم و اینها. طغیان از 7 تا 14 سال بچه ها رو باید طوری تربیت کنی این جوان وقتی داره در انفوان جوانی و در اوج احساس قدرت و استغنا میتونه جلو باباش وایسه، میتونه دیرتر بیاد خونه بگه چرا سوال میکنی از من، ها صداتو بلند کن، طغیان کن. اون تربیت ما رو باید به چی برسونه؟ به این که این طغیانه پیش نیاد. با هم دعوا میکنن زن و شوهر، طغیان کردیم. نه آخه اینجا ولوم خیلی بالاست، حق با توه، اما تو طغیان کردی، صدا تو نبر بالا، طغیان نکن. آدم وقتی خودشو حق به جانب ببینه بهترین وقته برای طغیان. یادتون میاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام وصیت نامه میخواست بنویسه، اولش فرمود من طغیان نمی کنم، قیام کردم ولی طغیان نکردم. انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، من طغیان نکردم، اینا جلوه های طغیانه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. آدم احساس میکنه که این انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما داره وصیت‌نامه رو یک کمی از اون جنبه های حماسیش کم میکنه. بگو محکم برای چی قیام کردم میخواهم. نه بذار من باید مواظب خودم باشم، آداب بندگی و سلوک الالله رو رعایت میکنه. من طغیان نکردم، من دارم طغیان. یه وقتی تو گرفتاری خودشونشون میده، یه وقتی توی لحظه ای که آدم به حق، یعنی حق جانبشه، درسته؟ یه وقت طغیان خودش رو در عبادت نشون میده. طغیان بکنی در عبادت همون عجبست دیگه، که حبت عمل میفرماد گناه میکردی بهتر بود. چقدر بد شد گناه ها رو ترک کردی. گناه میکردی الان روسیا بودی، طغیان نمیکردی. پیامبر اکرم میفرماد گناه نکنه اوج بگیردش بهتر بود گناه میکرد، عوضش طغیان نمیکردی. من خوب بودن تو به چه دردم میخوره با این طغیان؟ عجب رو بررسی بفرمایید. عجب تو چهل حدیث حضرت امام اگر به بحث عجب برسید اونجا متوجه میشید که اصلا امام چرا امام شد. تو اینو خیلی خوب فهمیده بود و اجرا کرده بود. عجب بدون اراده شما میاد داخل. الان اگه یه نفر اولین بارش باشه بعد از کلی جنایت داره میاد توی همچی جلسه معنوی مثل شما، از شما شکسته حال تر هست یا نه؟ نمکی پاسخی بفرمایید همینجوری. بله؟ شما نسبت به اون فرد شکسته حال هر چقدر شکسته حال نیستید احتمالاً طغیان کرده اید. این تو عجب یعنی این. همین دیگه. اگه من گفتم شما ببخشیدا چون خودم دیگه آدم شدنی نیستم قاطی نکردم، تازه شما خوبا رو دارم میگم. خدا چی کار کنه این انسان طغیان نکنه؟ چی کار کنم تو رو آخه؟ البته همون موقعی که میخواست انسان رو بیافرینه ملائک گفتن خطر طغیان رو، ها گفتن این چیه داری میسازی؟ اولین عیبی که اونها گرفتن همین طغیان بود، نسیان که نبود، نمیدونم خیلی چیزای دیگه که نبود. گفتن این خون میریزه. خدا فرمود میدونم یه طغیانگر دارم میآفرینم، میدونم. ما خیلی وقتا فکر میکنیم خدا میخواد ما موجودات خوبی بشیم. خوب ببعی هم خوبه، سگ هم با وفاست، شیر هم شجاعه. حالا اینا تو روایت هم هستا. فرمون مثلا چیه کسی بلندشه غیرتمند بشه از خانوادش دفاع کنه؟ سگ هم از طوله هاش دفاع میکنه. تو روایت بعضی وقتا این فضائل اخلاقی نابود میشن. من میخوام به تو یه چیزایی بدم طغیان نکنی. حالا چیکار کنیم؟ میگیم خدا بده ببینیم. مادیات یا معنویات؟ حالا ببینیم دیگه، شما هر دوتاشو لطف بفرمایید. با هر دو طغیان میکنه، با هر دو طغیان میکنه. میخوام برگردم اون مورد دومی که مثال داشتم میزدم برای طغیان، یه بار دیگه بگم چیکار کنم. آخه نمیشه، باید مزه طغیان رو بچشیم. در میدونید آخه درشیم. شما رو نمیگم ها، ببخشید من شما رو قاطی میکنم، مشرک همه را به کیش خود پندارد. بعضی وقتا مظلوم طغیان میکنه، مظلومه. لا اله الا الله، ای خدای من. چه دستور عارفانه ای داد ابا عبدالله حسین به زینب کبرا. یعنی آدم فجعه میکنه، سطح زندگی بالای اولیاء خدا رو میبینه. فرمود ببین مظلومتر از زینب کبرا و بچه هاش تو عالم هستن؟ محقتر از اینا تو عالم هستن؟ فکر طغیانشونه. ابا عبدالله حسین، خراب نکنید حرف منو، کلمه رو تنهایی نگه دارید. تو مراتب عالی عرفانی فرمود بیتابی نکنید که اجرتان زائل بشود. یعنی شما در اوج مظلومیت محتاج پاداش الهی هستید. وای خدای من، کشتی ما رو یا ابا عبدالله. یعنی یه از خدا به ترس توش داره. حالا محق هستی همون شلوغ نکن. و زینب کبرا شب شام غریبان چه وضعی گذشت؟ شب شام غریبان به بچه های پیغمبر چه وضعی بود؟ عاشورا میفرماد نگاه میکنم عمم زینب نمیخوابه، خدای میخواد نماز شب بخونه، الان بچه رو بلند نمیشه، نا نداره، نشسته داره نماز شب میخونه. خدایا من طغیان نکردم ها، الان هم العفو، واقعا دم درمان نمیشه. زینب تو الان مواظب طغیان خودتی، در اوج محق بودن و مظلوم بودن، در اوج مأجور بودن و مصاب بودن، نمیشه تصور کرد، نمیشه تصور کرد. مسئله ساده ای رو خدا اول نزول قرآن مطرح میکنه، اینقدر عمیق این مسئله در بشر، بگو تمام عمرش امتحان طغیان داره ازش گرفته میشه. دیگه اینجا طغیان نمی کنی؟ نه دیگه، درست شدم دیگه، اینجا دیگه طغیان. خب بریم تو صحنه بعدی. آقا کجا داری باری بری؟ ببینم اینجا هم طغیان نمی کنی؟ آقا اونجا هم یه دفعه ناغافل طغیان میکنه، میزنه خدا حسابی حالشو گرفت، بالاخره رسید به اینجا که اینجا هم طغیان نمیکنه. خب اینجا هم خوب شد، حالا بریم یه طرف دیگه بزنم ببینم اونجا هم طغیان نمیکنی. هر صفت بدی جلوه طغیان است. از صفت بد بیا بیرون، نازکتر حرف بزن. هر حالت بدی جلوه طغیان است. حال بد، حال خوش نداشته باشی در طغیان به سر میبری. حضرت امام تو هواپیما داشتن میومدن ایران، خدمه دیدن صدای گریه میاد اون بالا، بعد متوجه شدن که این آقا رهبر ایران داره زار زار گریه میکنه، گفتن آقا این آقا طوری شده، مسئله پیش اومده. آقا ایشون عادتشه، میدونی؟ حالا من بقیهش توضیح بدم برای اون خدمه هواپیمای فرانسوی ببینم چیه. ایشون عالم رو هم بگیرن طغیان نمی کنن، میدونی؟ طغیان نمی کن، حال خوشش رو همیشه داره. جوونیاشون حضرت امام اهل ادبیات بودن دیگه، میدونید اینو تو گوشه و کنار بیانیه هاشون، نه گوشه و کنار، جاری قدرت ادبی حضرت امام در بیانیه هاشون، گوشه و کنار چقدر بد تعریف کردم، قدرت ادبیاتی که موجب میشد که بدون خط خوردگی بنویسن. اوائل دورانی که مثلا جوان بودن و فاضلی بودن در حوزه، منبر رفتن یه سری مردم، چه استقبالی کردن، دیگه منبر نرفت. آقا منبر مردم استفاده کنن نمیخواد، مردم استفاده کنن، من هم تونم خودم جمع کنم چی؟ مواظب طغیان خودش بود. بنده یه ذره یه مقدار شناخت دارم از تبلیغ و این فنون سخنوری، یه ذره یه کم آشنا هستم، همچین نمیتونم هم همون مقدارم که آشنا هستم اجرا کنم، ولی دیگه میفهمم چه اتفاقی داره میفته، یه ذره میفهمم. فکر میکنم امام سعی میکرد خوب صحبت نکنه. من تصورم از امام اینه، یه ساده‌گویی عجیبی تو سخنانش بود، آدم میبینه مبارزه با زیر ساخت های طغیان رو، خیلی عجیبه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این داستان همه زندگی انسانه. یکی از علل دعواهای زندگی زناشویی میدونید چیه؟ با هم دعوا میکنن. بگید مثلا خانوم میبینه خیلی شایستگی ها داره، محدود شده به این آقا. خب باشه، به هر دلیل، یا نیاز بوده یا عقلانیه یا دین گفته یا هر چی، ولی فلان فلان شده قدر منو بدون. ها طغیان کردی، چه خبره؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. از این همین رفتار رو از کس دیگه ببینه ناراحت نمیشه، میگذره، کوتاه میاد، میگه ما کی هستیم؟ همین رو از همسر خودش میگه قابل تحمل نیست. یا این آقا اومده، خب چیکار میکنی؟ من خرجه اینا رو میدم. خب حالا دیگه نوکری دیگه داری خرجه میدی دیگه، وظیفته، تو داری خودت رشد میکنی، باید این زن و بچه رو بالاخره بگی ممنونم شما موجب شدید من یه خدمتی بکنم، یه 2000 خدا به من نگاه بکنه. یه رفتاری از اونها خطا ببینه، وای نکن این کارو، طغیان کردیم. چه باید بکنه انسان؟ مثلا شما بد حجابی رو برای مثلا زیبارویان چیزی جز طغیان میبینید؟ و اصلا هر نوع گناهی رو جز طغیان میبینید؟ ای کاش در مباحث دینی وقتی از گناه و ثواب و اینا صحبت میشه به طغیان همش تفسیر میشد و تحلیل میشد چگونه هر گناهی جلوه طغیان است، چه استغنایی پشت سرش است. چون ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى مال یه بخشی از زندگی که نیست، مال یک بعضی از گناه ها که نیست، که همه جا اینه، همینه دیگه. چه استغنایی پشتش دیدید؟ آه خدای من، حالا در مورد استغنا صحبت بکنیم یکمی. الان که ماه رمضان نیست، ولی این مثال چقدر میچسبید پنج شب آخر ماه رمضان ذکر بشه. دوستان من یه سوالی میکنم، جواب مرحمت بفرمایید. آدم شب آخر ماه رمضان دلشکسته تر هست یا نه؟ پاسخ. حالا همه هم یه بله نمکی یواش بگن بد نیست ها، اگر واقعا معتقدید. من میخوام چند نفر واقعا آمار بگم. شب آخر ماه رمضان، غروب روز آخر ماه رمضان، انسان دلشکسته تر هست یا نیست؟ چرا پنج شب قبلش اینجوری نیست؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. پنج شب دیگر فرصت دارم. حالا دازه معلوم هم نیست فرصت داشته به شما، ممکن بمیره، میزنه بالا طغیان. وقت امام سجاد علیه السلام در دعای افتتاح ماه رمضان چند تا جمله دارن برای وداع با ماه مبارک رمضان، خیلی قوقاز امام سجاد. آدم نگاه میکنه آقا شما کجایی؟ فرمان اگر این ماه رمضان، حالا بذار بریم وال فعلا جشن رمضان اینا کل بکشیم اینا فعلا، حالا یه چه حرفای دیگه بزنیم، این ماه رمضان بر من عبور کنه تو منو نبخشی، بابا ما اینو شب آخر میگیم از الان. اصلا این استغنا براش پدید نیاورده، حس غنی بودن و بی‌نیاز بودن برای انسان پدید نیاورده. چجوری آدم مستغنی میشه و طغیان میکنه؟ طغیان چیه؟ همون حال قشنگه شب آخر رو نداری. من صمیمانه برای شما دعا میکنم، یه دعای خیلی مهمیه، شما برای خودتون، برای من حقیر، برای هر کی دوستش دارید این دعا رو آمین بگید اگر مایلید. البته خدایا مزه طغیان نکردن رو بدون بلا به ما بچشان، حال خوش خود را مستغنی ندیدن را به ما بچشان. راستی همینجا من یه حرفی بزنم دیگه، ببخشید ما یه جورایی داریم صحبت میکنیم دیگه، ممکنه کمی نامنظم تلقی بشه، دو سه شب بیشتر خدمت شما نیستیم، اگر خدا توفیق بده بقیهشو بتونیم خدمت شما برسیم. فرمود بیان برای من، اگه بگی فردا باید بگی انشاءالله، ممکن نگو فردا، این من بخوام، من نخوام فردایی وجود نداره، میترسم خراب کنی. یا آقای تصادفی دیده بود توی راه، توی راه تهران قم، گفت جلو چشم ما ماشین از اون ور ملق شد، اومد رو ماشین جلویی ما با یه مقدار فاصله، دو تا ماشین لط و پار شدن، اومدیم پایین کمک بکنیم اینها. خب دیگه یه خانومی حجابش کم شده بود، سرش بسته پانسمان داشت خودشو میزد، همه اهالی اون پیکان مقابل ما فوت کرده بودن، این زنده بود. بعد دیگه خانم تو رو خدا، حالا شما که خودتم ظاهرا مریضی مجروح بودی چی بودی؟ میگه من تومور سرطانی دارم، بهم گفتن چند وقت دیگه بیشتر زنده نیستی، اینا اومدن منو از بیمارستان برگردونن، حالا اینا همشون فوت کردن. من زنده حتما اونا آدم های خوبی بودن، ولی من اگر پیش ایشون نشسته بودم از فامیل اون بود، میگفتم نگاه کن میخواهد بمیرد بنده خود. من چه خود را مستغنی میدید. خدایا ما را، خدایا دوباره من این دعا رو عرض میکنم، ببخشید شما اگر ناراحت میشید یا حوصلتون سر میره میتونید چند لحظه صبر کنید تا ما این دعا رو انجام بدهیم برگردیم. خدایا بدون این که ما رو از هر حیث دچار فقر و بدبختی بفرمایی، احساس استغنا را از ما بگیر، ما را طغیان زده قرار مده. محبت فلسفه‌اش چیه؟ آه رفتی سراغ محبت، من سراغ همه چی میرم که ربط داشته باشه به طغیان و استغنا. شاید امشب تو همین محبت بمونیم و کلام قطع بشه، بقیش بمونه برای انشالله اگه فردا خدا فرصت داد. محبت فلسفه‌اش چیه بگین؟ محبت یه ذره‌اش مثل مشکیه که یه ذره آب داره خیلی سر صدا میکنه، یک شراب شروب میکنه و چه خبره، معلومه هم بقیش حواس، هرچی کمترم باشه صداش بیشتره، این کم کم هی پر میشه، این صدای مشک کمتر میشه. محبت پر پر که شد دیگه صدا نمیده. آقا این آب صدا نمیده، پر شد از آب محبت. محبت یک همیش انسان رو دچار طغیان میکنه، خودش این هم یه طغیانه. بله ما اهل بیت رو دوست داریم خیلی، ولی قیافه هم میگیری ها. محبت شدید که شد آدم ذلیل محبوب میشه، التماس محبوب میکنه. دیدن مجنون افتاده در افسانه پای سگی رو میبوسه، چرا پای سگ میبوسی؟ گفت این سگ از کوی لیلی من عبور کرده. محبت آدم رو بیچاره میکنه، خورد میشه آدم. هر موقع محبتت زیاد شد چیزی دیگه از طغیان برات باقی نمیمونه. محبت کم که باشه هیچی صاحب ادعا هم شاید بشین. پس آقا فلسفه محبت طغیان رو بگیره، یک التماسی میفتی. بعد مثلا لیلی میزنه ظرف تو رو میشکنه، جلو همه ضایع میکنه، گفتن آقا لیلی شیر شتر پخش میکنه، بیا برو بگیر تو که عاشقشی. اومد سر صف وایستاد، همه هم میدونن این عاشق بدبخت. بعد رسید به این، ظرفشو گرفت، تق زد به دیوار، شکست. حالا اینا تو افسانه میگن، ولی میخوان یه جوری به ما یه چیزی رو حالی کنن. خب ضایع شدی؟ مجنون ضایع شدی؟ من اصلا ضایع اونم، اصلا اون حق داره منو ضایع کنه، اصلا این محبت اونه که منو ضایع میکنه. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا منو ضایع بکنه؟ فقط معلوم میشه منو دوست داره. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست؟ من اصلا ضایعشم. محبت پر که بشه سر صدا نمیاره، کوچولوش میشه آدم. والذین آمنوا اشد حبا لله، این محبت ذلیل میکنه آدمو. نه اینکه یک کسی بیاد پیش شما ببینه که شما از اطرافیان پروردگار عالمید و مثلا از اطرافیان دوستداران اولیاء خدا، بعد میگه مثلا من بیام شما از دوستداران قدیمی اولیاء خدا هستی، ما هم اومدیم تازه، برو بچه برو اونجا بشین، برو اونجا بشین قوره نشده محویز شده چون اومده جلو. میدونی ما خودمون اینجا چند ساله اینجا تو که توقیار کردی که پیامبر گرامی اسلام فرمود چرا من حلاوت ایمان رو در شما نمیبینم؟ گفتن آقا دیگه گفتی ایمان بیار، ایمان آوردیم، نماز بخون، نماز خوندیم، چی کار بکنیم؟ این حلاوت ایمان دیگه چه صیغه ایه؟ حلاوت ایمان چیه که در ما نمیبینیم؟ فرمود تواضع. ایمان میشکن آدمو، طغیان آدمو میگیره، به سجده و رکوع تمام وجود انسان رو میکشاند. ایمان ابلیس او را، طغیانش را نگرفته بود. محبت اولیاء خدا چرا مهمه؟ بگو دیگه، توضیح بده برای من ببینم. زبیر مثلا ببین محبت به رسول خدا داشت ولی طغیانش گرفته نشده بود. رسول خدا به علی ابن ابی طالب علیه السلام بیشتر محبت میکرد، گفت یا رسول الله ما رو هم تحویل بگیر دیگه، حالا من ببین کاری کرامات رو لحنش و اینا رو اجرا کنم بیچاره رو، ما هم بالاخره دیگه ما آدمیم دیگه. ببین چیکار داره میکنه، طغیان کردی. نگفتی به تیغم گر زند، نه نگفتی رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد، گر از درت برانی ور نزد خود بخوانی، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد. عاشق ذلیل میشه ها، عاشق هیچیش باقی نمیمونه. اجازه میدید من بحث رو تموم کنم چون یاد یه روزه افتادم که دیگه بعدش نمیشه حرف زد. عاشق کوچیک میشه، تا میخواد بزرگ بشه اعلام میکنه کوچیکیشو، حتی کوچیکت هم تا یه کاری میکنه برای معشوق اعلام کوچیکی کنارش اعلام میکنه. شهدای کربلا وقتی رو زمین میافتادن، آقا امام حسین میواد بالا سرشون، اینا در عشق کامل شده بودن دیگه، حالا یا قبلا یا بعدا شدن تو همون 24 ساعت نمیدونم، میگفتن راضی هستی از ما؟ عزیزم تو جان دادی در راه حسین، سر تو بالا بگیر. نه، عشق آدمو کوچیک میکنه، کوچیک معشوق میکنه. از همه کوچیکتر ابوالفضل العباس شده بود، خیلی خیلی کوچیک شد. هر که عاشق تر کوچکتر، هر که کوچکتر بزرگتر. لذا به مقامی رسید عباس که شهدا به حال او قبطه می‌خوردن، مخصوصا وقتی که دیگه آبم نتونست بیاره به خیمه. خیلی کوچکتر شد. شاید میگفت حسین من به درد لب تشنه بچه هاتم نخوردم، آخر دیدی چی شد. هنوز روزه اصلی رو نخوندم ها. روزه ها اوج عارفانه های دین ماست، اینه دیگه. محبت مواظب باشید مغرورتون به طغیان مستغنی، اینا بالاخره جلوش هر چیه، غرور عجبه هر چیه، طغیان نکنیم. یه قصه بگم بعد دوباره برگردیم مدینه محضر اولیاء خدا. یه کسی مهمان امام رضا علیه السلام شد از دوستان حضرت، کارشو انجام داد، بعد حضرت فرمود که گفت آقا من دیگه نزدیک نماز بمونم نماز با شما. فرمود اشکال نداره بمون. موند. حضرت بعدش فرمود شام هم میخوای بمون پیش ما؟ گفت ای آقا من خدام شام پیش شما بمونم. مهمون حضرت شد برای شام، مثل اینکه وقتی بود که شبها کوتاه بود. حضرت فرمود میخوای خانه ما استراحت کنی؟ گفت آقا من که از خدامه. اومد و رفت توی اتاقی که باید استراحت کنه. آقا امام رضا علیها آلاف التحیت و الثنا قطب عالم امکان دوشک را بستر را از گوشه اتاق برداشت بندازه. گفت آقا نه تو رو خدا من بمیرم الهی، شما میخوای برای من؟ فرمود مهمان در خانه ما عزیزه، برو کنار وایسا. خود حضرت براش جا انداخت، متکاشو گذاشت، گفت حالا بشین استراحت کن. حضرت داشت از اتاق میرفت بیرون، دوباره در رو باز کرد برگشت، فرمود که فردا رفقاتو دیدی یه وقت براشون قیافه نگیری که امام رضا دیشب برا من جا انداخته. طغیان نکنی. هیچ کس تو کربلا طغیان نمی کرد. چرا؟ چون امام حسین طغیان همه رو نابود می کرد. با زبان بی زبانی یه جا هم که صریحاً به همه، مثلا برادرای امام حسین اومدن صحنه خدافزی رو ببین، زد طغیان براشون هیچی باقی نذاشت. اومدن گفتن آقا اجازه بده ما بریم میدان. امام حسین علیه السلام میدونه چی بهشون فرمود؟ در مسیر سلوک چی کارشون کرد اینا رو؟ چی از اینا دیگه باقی مونده بود؟ فرمود میخواید منو تنها بگذارید بری؟ اینقدر نوشته گریه کردن، له شدن. یعنی وقت سرتون رو بالا نگید در راه من دارید شهید میشید، ها منو دارید تنها میذارید، حواستون هست؟ هلاکشون کرد. این هلاکت میدونید که یعنی چی دیگه؟ یعنی طغیان رو هلاک کرد. یه عاشق هم داره، علی ابن ابی طالب علیه السلام در مدینه، به نام فاطمه زهرا. اینقدر ناراحت بود دیگه نمیتونه برای علی تو خونه کار کنه. چند نفر اومدن در زدن، فزه خادمه رفتم در، برگشت صدا زد یا فاطمه. اون دو نفر اومدن ملاقات، فرمود نه من راهشون نمیدم، من راه نمیدم، من همون فاطمم، الان نا ندارم از جام بلند شم و الا میرفتم جلو در میستادم نگذارن بیان. اونا بلد بودن چی کار کنن. وای بر من و تو بلد نباشیم. برای خواسته نابه حق خودشون. اونا یقین داشتن علی هر چقدر محق و مظلوم هم باشه مستغنی و طغیانگر نیست، میشه از کرمش استفاده کرد. رفتن سر راه علی رو گرفتن، ما رفتیم عیادت فاطمه، ما رو راه نداده، شما شفیع بشو ما رو راه بده. میگن آقا دیگه در مقابل این کلمه. اومد صدا زد یا فاطمه اینا میخوان بیان ملاقات. فاطمه زهرا صدا زد به خدا نمیخوام اینا بیان خانه تو علی. به یه معنا انگار این مسئله من مسئله توه، من که کسی نیست. یه دفعه علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده باشن که خوش ندارم کسی منو شفیع قرار بده، دست رد به سینش بزنم. بلا فاصله فاطمه طغیان نداره، علی خانه خانه توه، من کنیز تو هم. یعنی بیا قول میدم بیشتر از این حال فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تو این شبها توضیح ندم. وارد خانه شدن، روبروی صورت حضرت نشستن، حضرت روش رو اونور کرد، بلند شدن اون طرف نشستن، حضرت روش رو اینور کرد، بلند شدن اینور نشستن. ببینید حال مادرتون چطور بود. صدا زد فز کمکم کن رو با برگردونم. نمیتونم جلو در بیستم مقاومت کنم برات علی، رومو که میتونم برگردم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو دوچار طغیان مکن. ما بدون بلا اهل تواضع و فروتنی در برابر خودت قرار بده. شیرینی و حلاوت ایمان که تواضع به مقام ربوبی توست به ما بچشان. قبل از این که در خانه قبر ذلیل بشویم و صورت به خاک، خاکسارترین حالات عارفانه رو در این دنیا به ما توفیق عنایت بفرما. توفیق ایستادگی در مقابل طغیانگران و تواغیت عالم به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو ذلیل طغیانگران و طاغوت‌های عالم قرار مده، ما رو فقط عبد و خاکسار در خانه خودت قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون که عزت بخش مؤمنین است، خدایا تعجیل بفرما. هر آن بر عزت رهبر عزیزمون، مؤمنان و مظلوم در عالم، در این منطقه به ویژه بیفزای. هر لحظه این ملت، این مردم رو سرفراز در پیروی از این راه علی ابن ابی طالب که انقلاب است خدایا قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.